جدا بافته اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستن، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستن.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره بوی بقیع و مدینه می آید، دوباره بوی بقیع و مدینه می آید، دوباره زمزمه غم ز سینه می آید، دوباره مرغ دلم سر به زیر پر برده که سوز ناله به سودای چشم تر برده، نشسته گوشه اندوه و ناله سرداده، ز سوز ناله ام البنین خبر داده، منم که سایه نشین وجود مولایم، کنیز خانه غم خاک پای زهرایم، منم که خانه به دوش غم علی هستم، منم که همقدم محنت ولی هستم، منم که شاهد زخم شکست ابرویم، انیس گریه به یاس شکست پهلویم، منم که در همه جا در تب حسن بودم، منم که شاهد خون لب حسن بودم، منم که جلوه حق را به عین می دیدم، خدای را به جمال حسین می دیدم، منم که بود دلم صبح و شام با زینب، منم میان همه هم کلام با زینب، منم که سوگ گلستان و باغ بان دارم، به سینه زخم غم کربلاییان دارم، منم که زهر آتش را نمی برم از یاد، منم که زهر آتش را نمی برم از یاد، چهار لاله بی سر ز من به خاک افتاد، منم که مادر عشق و امید و احساسم، منم که مادر عشق و امید و احساسم، فدای یک سر موی حسین عباسم، به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. تسلیت بنده و تمامی همکارانم رو در شب وفات حضرت ام البنین مادر بزرگ وار حضرت عباس علیه السلام بپذیرید. انشالله که هر کجای این کره خاکی هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و ما این افتخار رو داشته باشیم که تا پایان برنامه نگاه محبت آمیز خودتون رو از ما دریغ نکنید. باز هم شام سه‌شنبه آمد و ما با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما از ایران اسلامی شهر مقدس قم در محضر شما گرامیان هستیم. اجازه بفرمایید من کارشناس محترم امشب رو محضر شما عرض بکنم. البته من اگر میگم امشب، اون عزیزانی که در نیمکره دیگر برنامه ما رو تماشا میکنند و در روز برای اونها هست، بنده رو ببخشن، الان به وقت ایران ساعت 21:08 هست. جناب استاد عباسی، دوست و کارشناس بزرگوار شبکه جهانی ولایت، میهمان امشب ما هستند در برنامه قضاوت با شما. آقای عباسی، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. همینطور تسلیت عرض میکنم خدمت شما وفات بی بی ام البنین سلام الله علیها رو. امیدوارم که این ایام و این زمان زمانی باشه برای توسل ما به وجود مقدس حضرت عباس علیه السلام و مادر گرامیشون ام البنین و انشالله خدا روزی همه ما بکنه. با نابودی وهابیت انشالله زیارت قبر بی بی ام البنین و ائمه بزرگوار بقی رو خدا نصیب کنه.
متشکرم از شما. ما هم تسلیت میگیم محضر حضرت عالی این ایام رو. اما شما بینندگان عزیز و ارجمند، در یکی دو هفته اخیر موضوع مناظره ای که بین استاد عباسی و کارشناس شبکه وهابی کلمه جناب آقای سجودی اتفاق افتاد، خب برای همه شما حتما مورد توجه قرار گرفته. مناظراتی که یکی پس از دیگری اتفاق می افتاد، اما از طرف شبکه وهابی کلمه اصول مناظره رعایت نمی شد. اما با این حال استاد عباسی در برنامه حضور پیدا می کردند و نشان دادند که دین اسلام و مکتب حقه اهل بیت مکتب استدلال و منطق هست. ما امشب تصمیم گرفتیم استاد عباسی رو در برنامه قضاوت با شما دعوت بکنیم تا به قضاوت بنشینید شما بینندگان عزیز، و باز هم همون شعار همیشگی ما که قضاوت با شماست، در رابطه با مناظره صحبت بکنیم و نظرات ارزشمند شیعیان گرامی و عزیزان اهل سنت رو در رابطه با این مناظره بشنویم. چه کسانی که انتقاد دارن نسبت به ما در این مناظره، چه کسانی که میخوان پیشنهاداتی رو به ما بدن، فرقی نمیکنه. این شبکه شبکه شما بینندگان عزیز هست، شبکه عزیزان اهل سنت، شبکه شیعیان گرامی هست و شما آزادانه میتونید روی خط بیایید، به صورت تریبون آزاد نظرهای ارزشمند خودتون رو بفرمایید و ما هم شنونده خواهیم بود و انتهای برنامه هم قضاوت رو به شما میسپاریم که آیا فرار مجدد وهابیون که این چندمین بار هست، شما فرار جناب آقای عبدالله عرض کنم حیدری رو فراموش نکردید، بارها ایشون ادعای مناظره با حضرت آیت الله قزوینی کردند ولی متاسفانه پای مناظره که می آمدیم ایشون عقب نشینی می کردن، می فرمودن به من اجازه ندادن، وضعیت ما به صورت مهاجر هستیم، شبکه تحت فرمان کسان دیگری است، به بهانه های مختلف از مناظره فرار می کردن و این برای خود ما هم عجیب بود که بالاخره جناب آقای سجودی این جرأت رو کردند و آمدن برای مناظره و صحبت کردن، هرچند با اون شرایطی که شما در شبکه کلمه حتما ملاحظه می کردید، نه تصویر آقای عباسی بود، نه جناب آقای عباسی به عنوان کارشناس شبکه جهانی ولایت معرفی می شد و بعد از مدتی حتی خود آقای سجودی هم از کارشناسی افتاد، از استادی عرض کنم افتاد، شد شیعه هدایت شده و اون بازی‌هایی که سر ایشون در آوردند و متاسفانه ما شاهد بودیم که چه بداخلاقی‌هایی در این وسط رخ داد. اما اجازه بدید قبل از این که صدای گرم شما رو بشنویم و شما روی خط تماس قرار بگیرید، البته دوستان من لطف کردن شماره پیامک رو برای شما زیرنویس کردن، شما میتونید نظرات خودتون رو به صورت آزادانه بر پیامک هم بیارید و من قول به شما میدم که عیناً نظرات شما رو اینجا قرائت بکنم و انشالله از نظرات ارزشمند شما استفاده کنیم. در بخشی هم که تلفن‌ها وصل میشه عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت روی خط خواهند آمد و نظر ارزشمند خودشون رو خواهند گفت. اما اجازه بدید من به عنوان اولین سوال از برادر عزیزم جناب استاد عباسی خواهش بکنم که سیری از چگونگی پدید آمدن این چند مناظره برای ما بفرمایند تا بعد از اون انشاءالله به قضاوت بنشینید.
خدمت شما و همه بینندگانم عرض بکنم، حالا با توجه به اینکه هفته دوم تعطیلات نوروز یه مسافرت کاری حضرت استاد دکتر حسین قزوینی داشتن، جناب استاد ابوالقاسمی در مسافرت کاری و تبلیغی بودن، جناب استاد دوستایی نبودن، جناب آقای سجودی 15 فروردین پنجشنبه ظهر اومدن و یک برنامه ای رو که برنامه شون طبیعی برنامه زنده کردن گذشته تولیدی بوده، در این برنامه خلاصه فراخوان مناظره دادن و حتی اسم هم بردن، گفتن از اون شبکه دیگر بیان و جز استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی ما مناظره خواهیم کرد
و حضرت
بله و از جناب استاد که البته حالا جناب استاد لازم هم نیست ذکر بکنه، همین که بالاخره سطح و اینا هم که بخواد رد بشه خود ایشون اصلا به این سم نخواهند. در حال شرایطی که ایشون اعلام کردن تصورشون برای این بود که دیگه بالاخره بعد از یک دو هفته مثلا به هر حال تعطیلی و مردم هم خیلی بیننده ها هم ممکنه کم و بیش نباشن و فضای مناسب است برای اینکه ایشون یه رجزی بخونه و پنجشنبه این اعلام رو کردن، گفتن من جمعه شب هم منتظر هستم. خب جمعه شب به هر حال از استاد تشریف آورده بودن جمعه عصر و دست دادن که بالاخره ما بیاییم وارد برنامه بشیم و این بحثی که ایشون مطرح کرده و اسم هم برده، به نوعی شبکه رو اسم برده و درخواست داده واسه بیپاسخ نمونه.
بله
ایشون بتونن بگن که بله ما گفتیم و نیامدن، که البته همین مسئله خب یه مقداری جای سوال و انقلت داره. به هر حال شما که معترض بودی وقتی ما جلسه اول برگزار شد جمعه شب و ایشون دائم اصرار داشت بگه ما خلاصه میهمان هستیم و ایشون میزبانی داره میکنه، بوده خب قرارم بر همین بود، شرط کردیم که جلسه دوم موضوع رو ما معین بکنیم و ایشون هم پذیرفت که اگر اجازه داد شبکه‌شون بیاد برای مناظره و موضوع دوم رو هم ما معین بکنیم. خب ما موضوع دوم رو قرار شد معین بکنیم، جلسه دوم هم گفتیم خب شما جلسه اول میزبان بودین، جلسه دوم رو ما میزبان هستیم. ما یک مرتبه با یک روز و یک ساعت و اینها نه، سه روز زودتر فراخوان دادن دوستانمون در روابط عمومی که اگر میخوان آماده بشن، مهیا بشن و اطلاع پیدا بکنن، ما سه روز زودتر دو روز زودتر اعلام کردیم و گفتیم چهارشنبه شب این ساعت مناظره دوم. خب ایشون خیلی نسبت به این مسئله اعتراض داشت تو صحبتاش و اینا که چرا مثلا اینا اومدن، شما من دعوت کردیم من بیخبر بودم. حالا اگر
آیه استاد عباسی قبل از اینکه این کلیپ رو پخش بکنید و اون اعتراض ایشون رو، چون از مناظره اول شما گذشتید، شاید برخی از بینندگان عزیز و ارجمند ما اون مناظره اول رو ندیده باشند و اینکه اونها به دنبال چه بودند و چه می‌خواستند بکنند با اون سوالی که مطرح می‌کردند و حالا زیرنویس کرده بودند که علمای شیعه زنگ بزنند و حالا در اون ایامی هم که می‌دونستان علمای شیعه اولا خیلیشون در سفر هستن و مسلما بیننده برنامه‌های اینها هم خیلی کم هستن از آیونی که شیعه هستن، میشه بفرمایید برای بینندگان عزیز که سوالی که مطرح کردن چه بود و چه گذشت در مناظره اول، این رو هم بفرمایید بعد بریم سر بحث مناظره.
البته من می‌خواستم توی محتوای مناظرات بعد وارد بشم، یعنی می‌خواستم اول شکل و سیاق رو که به کجا رسید و چطور
حالا وارد اون بشم. هم روشی شما اگر صلاح میدونید به اون سبک هم برید جلو، من در مسئلتون هستم.
بله من یه خلاصه از اون سبک و سیاق بگم همراه با این، بعد محتوا رو یه مقداری کار داریم روش از همون جلسه اول که بحث اون زدیم. این که ایشون اگر لطف بکنن دوستان اون کلیپ 06 رو پخش بکنن، من توضیح روی کلیپ بدم.
بله دوستان من در اتاق فرمان کلیپ 06
بودن که روز دوم ما رو دعوت کردن بدونن که ما بگم ساعت مناظره رو هم تعیین کردن. یعنی هر دفعه کارهای زیگزاگی کردن که انسان عاقل نمی کنه. این دلیل دیگه بر این است که عقل‌های کوچیک داره بر تلویزیون دیگه چیز مهمیه. باید یه آدم های عاقل توی سرش باشن دیگه.
بسیار خوب جناب آقای سجودی، شما اینطور فرض کنید که عقل‌های کوچیکی در شبکه ولایت وجود دارن، اما یادتون نره که این عقل‌های کوچیک همین طلبه‌هایی که به قول شما عقل‌های کوچکی دارن کارهای بزرگی می‌کنن که شما رو به سطوح آوردن. و خودتون فرمودید که ما آقای عباسی رو قطع کردیم، حالا آقای عباسی توضیحات بیشتر رو خواهند داد. بله
بله ببینید ایشون گلایش از اینه، میگه آقا کارهای زیگزاگی و دعوت میکنن مناظرون که به ما اطلاع بدن. ما چجوری بعد به شما اطلاع میدیم؟ شما چجوری ما اطلاع دادیم؟ شما جمعه پنجشنبه ظهر 15 فروردین یه مرتبه گفتین آقا ما شماره زیر نویس کردیم بیان، اگرم نیانم یعنی داله بر به اصطلاح فرار اونها از مناظره، و برنامه بعدی منم جمعه شب هستش و باید جمعه شب شرکت بکنم و دائم این شماره خلاصه زیرنویس میشه، بیننده دارن میبینن که ای بابا چی شد اینا مناظره گذاشتن و اینها حضور پیدا نکردن. اگر بنا به کار زیگزاگی و کار غیر متعارف باشه که خب اون کاری که شما داشتین قطعا کار غیر متعارفی بود، اما ما به هر حال به خاطر احترام بینندگان و برای اینکه شما احساس نکنید که یک میدان و فضای خالی ایجاد شده و شما میتونید از اون سو استفاده بکنید، ما آمدیم و بحث رو انجام دادیم. و یه نکته رو هم بگم که حالا اینکه به این شکل مناظرات ادامه پیدا کرد، باز این برنامه ریزی بسیار هوشمندانه آقایون رو میرسونه که برنامه ایشون رو گفتم اعلام کردم برای مناظره، و برنامه ایشون 3 روز متوالی در تقریبا بدترین ساعت هستش. چهارشنبه شب ساعت 11:30، پنجشنبه ظهر ساعت 2:30، و دو مرتبه جمعه شب ساعت 11:30. یعنی اینقدر فضا زمان رو تنگ بستن برای ایشون برای برنامه های ایشون که وقتی اعلام میکنن برنامه مناظره ایشون، یعنی بیننده های ما باید اون 3 روز، حالا غیر از خود ما که باید اون 3 روز درگیر باشیم، بیننده های ما باید اون 3 روز هیچ کاری نداشته باشن، فقط بیان پیگیری بکنن مسائل رو. که حالا این هم باز به هر حال این عقل‌های هوشمند و اینها این برنامه رو طراحی میکنه و میرسونه مطلب. خب ما جلسه دوم هم آمدیم و جلسه دوم اعلام کردیم خب آقایون نیامدن. بعد از ما برنامه گذاشتن، ما باز اینقدر بیننده ها تماس گرفتن، گفتم حالا بالاخره یه آدابی ببینید. من این رو میخوام خدمت بینندگانمون عرض بکنم، اون چیزی که باید روش کار بشه و البته دوستان ما در طرح برنامه هم دارن یه طراحی نسبت بهش انجام میدن که انشاءالله بشه یک برنامه خاصی برای این قضیه داشته باشیم.
بله.
که مشخص بشه آقا آداب مناظره چیه، آداب گفتگو چیه. یکی از مشکلات اصلی اینه که آداب مناظره رو نمیدانند و آداب مناظره هم تبیین نشده. این که ایشون میاد تو برنامه خودش اعلام میکنه خب بیاین، و با یه فرصت کمی و میگه خب اگه نیامدین یعنی که نمیخوایم بیان، یعنی که ناتوان هستیم. و از اون طرف 3 روز فرصت ما و اعلام ما و دعوت رسمی ما، یعنی در اون اطلاعیه دعوت رسمی ما بود از آقایون، و بعد نمیان و میگن مثلا فضا به این شکل هستش. خب واقعا این مثلا در شأن بیننده ها نیست به این شکل پیش رفتن. من این مسائل شکلی رو زود بحث رو ببندم در مسائل شکلی. ببینید تو بحث آداب مناظره، من این رو توی برنامه دیگه گفتم باز هم تاکید بکنم، مناظره یعنی همین، یعنی که من بحث خود مطلبی که خودم میخوام بگویم رو ثابت کنم، بیان بکنم درست، و به اشکالاتی که طرف مقابل به بحث من وارد میکنه پاسخ بدم.
بله
این نیستش که ما بگیم خب اگر اینطور باشه شما در برنامه شبکه خودتون یه برنامه داشته باشین، ما هم یه برنامه داریم، شما حرفای خودتون رو بده ما حرفای خودمون. معنی مناظره همینه که من در اون 3 دقیقه‌ای که فرصت دارم هم مطالب خودم رو تبیین بکنم و هم به سوالات طرف مقابل. اصلا مناظره معناش اینه، وقتی یک موضوع منقح میشه در مناظره، وقتی میتونیم بگیم موضوع به سرانجام رسیده که من از صحبت‌های خودم دفاع کنم و پاسخ به سوالات طرف مقابل هم بدم، که خب این یکی از بحثاست که حالا ایشون مثلا سوالات در یک موضوع رو نظرشون این بود که لازم نیست الان جواب بدیم و بریم موضوع دیگه، یا من این موضوع رو اینها وارد در موضوع نیست. خود این که چه مسئله‌ای وارد در موضوع نیست، اینا از آداب مناظره است. وقتی ما موضوع رو عدالت صحابه مطرح میکنیم، یعنی هر آنچه مربوط به عدالت صحابه است، چه از مسائل اثباتی چه از مسائل اشکالی، باید در این مناظره مطرح بشه.
بله.
یعنی ایشون موظف بود در تو با صحابه هم تعریف رو هم دلائل اثبات عدالت صحابه رو مشخص بکنه، و بعد دارم مثال میزنم.
بله.
و بعد پاسخت اشکالاتی هم که در این مورد بود رو مطرح بکنه. این باز از آداب مناظره که اصلا در واقع مطرح نبود و مشخص نمیشد. بحث وقت و فرصت که ایشون هر جایی که صلاح میدونست میگفت خب دیگه مناظره رو جمع میکنیم و تمام شد. اینکه مشخص بشه ما هر کدوم چند تایم، 10 تایم میخوایم صحبت کنیم، 8 تایم میخوایم صحبت کنیم، و اگه قرار گذاشتیم مثل اون شبی که قرار شد مثلا چند تایم با هم صحبت بکنیم، دقیقاً اون تایم ها و یه مرتبه مثلا من تصمیم نگیرم بگم خب منو خسته شدم میخوام برم استراحت، خب آیسودی کافیه دیگه همینجا خاتمه بدیم لازم. نه، 10 تایم قرار گذاشتیم، 8 تایم قرار گذاشتیم، به همون مقدار باید صحبت بشه. و نکته دیگه این که باید دو طرف مناظره بدانند دو طرف مناظره یک طرف از مناظره هستند.
بله.
نه تصمیم گیرنده هستند، نه داور هستند، نه قاضی هستند.
احسنت.
خب ببینید این که یه مرتبه ایشون به این نتیجه میرسه که آقا حرفای من به درد مردم نمیخوره، مناظره باید قطع بشه یا تماس من باید قطع بشه. شما به چه عنوانی دارین کارند؟ ما 2 نفر وارد مناظره شدیم، حالا یا در این موضوع به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. هر وقت هر دو به این نتیجه رسیدیم که دیگه الان ضرورتی برای ادامه بحث نیست، با هم خداحافظی میکنیم، با بیننده ها خداحافظی میکنیم، بحث رو جمع میکنیم. اما اینکه من به این نتیجه رسیدم که صحبتم با ایشون ادامه ندم، یک مرتبه قطع میکنم، بگم خب دیگه تموم شد وسط مناظره. حالا این که خود ایشون اصرار داشتش، حالا اگر دوستان کلیپ 01 رو پخش بکنن بعد
رابطه با قطع کردن مناظره. بله دوستان من کلیپ 01 رو پخش کنن در اتاق فرمان.
اومد به من مجبور شدم قطعش کنم، این قطع کردم برای من خوب نیست که من مهمون از خونه بگم برو بیرون.
خب بفهمید
اون تصریح ایشون که آقا من اومد به قطعش کنم و تو همون مناظره هم گفت آقا قطع کنید تماس ایشون رو. این آمرانه صحبت کردن که دستور میدید شما قطع بکنید، شما در چه جایگاهی هستید؟ شما در جایگاه یک طرف از مناظره. ما به اصطلاح به احترام بینندگانمون تماس گرفتیم با شبکه شما، در حالی که درست این بود که یک جلسه شما یک جلسه ما تماس بگیریم و مناظره اتفاق بیفته. درست این بود که هر دو طرف تصویر رو به بیننده ها ارائه بکنن، هر دو طرف تایتل رو به بیننده ها و اون زیرنویس رو به بیننده ها درست منعکس بکنن. خب شما هیچ کدوم از ما رعایت نکردید. ما هم گفتیم اشکال نداره، شما سختتونه نام شبکه ولایت در شبکه شما زیرنویس بشه، سختتونه نام کارشناس در شبکه ولایت با عنوان کارشناس شبکه ولایت زیرنویس بشه، اشکالی نداره. ما دنبال بیان حقایق و بیان مطالب هستیم.
بله.
همه اینا ندیده گرفتیم. اما اینکه شما تو چه جایگاهی هستین که قطع بکنید، ببین این نشون میده که این اصلا بحث مناظره جا نیفتاده. ایشون دنبال مناظره نیست. مناظره یعنی 2 نفر نشستن با همدیگه در یک موضوع و همه زیر مجموعهای اون موضوع با همدیگه گفتگو میکنن در یک تایم مشخص، زمان مشخص، و نهایتا بینندش که باید تصمیم بگیره. ولی وقتی ایشون میگه قطع بکنید، یعنی از این به بعد من صلاح نمیدانم بیننده من اطلاع پیدا کنه، از این به بعد صلاح نیست بینندگان حرف این شخص رو بشنوند. اگر من دارم حرف نامربوط و نابجا میزنم، اجازه بده بینندگان تو قضاوت بکنم. به قول شما خیلی بهتره که بیننده ها متوجه بشن که آقا من دارم حرف نامربوط میزنم. و یک مورد دیگر هم اینجا لازم هست بگم، این که ایشون بحث سند ارائه کردن و پاسخگو بودن رو. ایشون هیچ کدوم از اینها رو لازمه مناظره نمیدونه. خب این واقعا یه چیزیه که باید آموزش داده بشه. حتی ما بیننده هامون، این اگر بیننده هامون در یک برنامه ویژه‌ای این آموزش بهشون داده شد، یعنی این اطلاع رسانی شد براشون که این جزء آداب مناظره است، بعد دیگه خیلی راحت آقای سدودی نمیاد بگه من حاضر نیستم سند رو بدم که اگر من کلیپ دو رو اگر صفر دو رو نشون بدم.
دوستان من لطف بفرمایید صفر دو رو.
چهار رو میخواییم نشون بدیم.
صفر چهار رو پخش بفرمایید.
کسی که اصلا نمیدونه مناظره یعنی که برای من صدقه من هم تعیین تکلیف میکنه که تو چی بگو، اگر نگفتی بهش میگم من واضحه که من این سوالات رو جواب نمیدم. خب یعنی جواب نمیدم، خب بل کن برو به موضوع بعدی، بذار مردم فکر کنم من اون بلد نبودم. بهت گفتم.
بسیار خوب بفرمایید استاد.
بله خب ببینید، اینکه من حاضر به جوابگویی نیستم، سند ارائه نمیدم. یا جالبه، یه چیز جالبی شد میگفتش که شما بگی امام حسن علیه السلام فرزند حضرت علی این سند میخواد، این که هر بچه میدونه این هست و نیاز به سند نداره. که ما گفتیم بیننده هم زنگ زد شروع کرد تو برنامه سرای وهابیت، شروع کرد صحابه رو تعریف کردن از ابن حجر، از بخاری، از کتب دیگه. گفتیم خب حالا این بالاخره اگر اینقدر بدیهی بوده چرا اینقدر علما اصرار داشتن تعریف کنن حتما صحابه رو، و چرا اینقدر اختلاف در تعریف کردن دارن؟ دیگه در امور بدیهی که آدما اختلاف نمی کنن دیگه، در اینکه امام حسن فرزند حضرت علی که نباید دیگه اختلافی وجود داشته باشه. این خود این هم یک بحث هستش که بالاخره مشخص بشه. وقتی ازشون سوال میکنن که آقا شما، سوال میکنن که آقا شما صحابه رو تعریف کردین یا خیر با بله یا خیر، میگه نه بله نه خیر، نه بله نه خیر. این گفتمان، گفتمان مناظره نیست. گفتمان مناظره یعنی برای هر حرفی در مناظره باید سند ارائه کنی، مدرک ارائه بکنی، شفاف به بیننده توضیح بدی. تعریف میخوای بکنی، تعریف شفاف با سند باشه. اثبات میخوای بکنی با مدرک با سند. این رو بیای و حتی اگر جای سند از شما خواستن، سند دقیق‌تر خواستن، مطابق شما با این نرم افزار، خب وقتی نه حاضرن از نرم افزار ارائه بدن، نه حاضرن همینطوری حتی آدرس رو ارائه بدن،
شاید اینها استفاده با نرم افزار هم مشکل باشه برای آقایون. حالا دوستان من کلیپ 02 اگر اشکالش برطرف شد نشون بدید که ایشون خودشون اعتراف میکنن که من سند نمیخواستم نشون بدم. بفرمایید.
اومد به من مجبور شدم خطش کنم، این قطع کردم برای من خوب نیست که من مهمون از خونه بگم برو بیرون.
کلیپ 02 دوستان اتاق فرمان. بسیار خب، ظاهرا کلیپ 02 استاد مشکلی داره. بله ادامه بفرمایید.
بله ببینید، بنابراین این فضای زیبایی نیست برای مناظره. یعنی من به نظرم اگر قرار شد با این شبکه مناظره ادامه بدیم، حتما باید یک جلسه. چون ببینید یه نکته دیگه هم قبل از این بگم، گیر دیگری که وجود داشت این که ایشون علمای اهل سنت رو به راحتی رد می‌کردن. شما در کلیپ هم بیننده ها دیدن. آقا ابن حزم کیه؟ ابن حزم رو قبول ندارم. ابن کثیر کیه؟ خب ببینید، اینا یعنی که مبانی روشن نشده. ما حتما لازمه اگر قرار شد که جلسات دیگه مناظره اتفاق بیفته، حتما ما بیاییم برای بیننده هامون هر دو شبکه وقتی برنامه رو شروع میکنیم یک جلسه دو جلسه مقدمه مناظره باشه. مقدمه مناظره با این عنوان که آقایون مبانی رجالی خودشون رو در اهل سنت مشخص بکنن،
چه کتبی رو قبول دارن،
چه کتب حدیثی رو قبول دارن، چه مبنایی در پذیرش روایات دارن. اگر ما اومدیم گفتیم آقا ذهبی یکی رو تصحیح کرده، آیا آقایون میگن آقا ذهبی کیه؟ خب این که اصلا بحث شکل نمیتونه بگیره. ما این مقدمات رو لازم هست حتما، این با خیلی سریع وارد مناظره شدیم، حتما باید این مقدمات شکل بگیره که ما در یک مناظره چند تایم اصلی داریم، تایم جنبندی داریم یا تایم جنبندی نداریم، خداحافظی اتفاق بیفته یا نه آقایون هر کجا که تایم آخر اتفاق افتاد تماس ما رو قطع بکنن. بعد از مناظره آیا تو موضوع مناظره میتونن هر کسی تو شبکه خودش صحبت کنه یا خیر؟ ایشون آخرین تایم صدای منو قطع میکرد، بعد به جای 3 دقیقه صحبت خودش اگر خودش آخر به حساب میبود، به جای 3 دقیقه 8 دقیقه 10 دقیقه برای بیننده صحبت میکرد. خب ما اگر صدای ایشونو می‌خواستیم تو استودیو داشته باشیم که خب اصلا جزء مناظره نبود، اگر می‌خواید صدای ایشونو قطع بکنیم که خب ایشون دیگه داره بر بیننده خودشون اون مطلب رو ادامه میده و یا یعنی اینکه به خلاف عدل میشه،
ما هم متقابلا به همین دلیل مجبور میشدیم که توضیحات کامل رو برای بینندگان بدیم.
لذا این مشخص بشه از لحظه مناظره، از لحظه که مناظره پایان پیدا کرد، دو طرف مناظره در موضوع مناظره صحبت نکنن دیگه، در اون برنامه دیگه میخوام بذارن، اشکالی نداره برنامه دیگه بذارن. لذا حتما یکی دو جلسه مقدمات مناظره میخواد که مقدمات علمی مشخص بشه و اونم حالا با شخصیتی باید باشه که حتما این ویژگی‌های علمی رو مثلا اینجوری داشته باشه.
بسیار خوب استاد عباسی، من ممنونم تقریبا روندی رو از نحوه ایجاد این مناظره و چگونگی
شکلی قضیه
رو بله فرمودید شما. من نکته ای رو محضر شما عرض بکنم، البته پیامک‌های بسیار خوبی هم شما ارسال کردید، من حالا به تعدادی از پیامک‌های شما هم اشاره خواهم کرد. یک نکته ای که مدت هاست شبکه‌های وهابی از جمله شبکه وهابی کلمه روی اون مانور میدن این هست که چرا آیون شبکه ولایت اینقدر اصرار دارن که مناظره صورت بگیره. خب حرفاشون رو تو شبکه خودشون بزنن، ما همینجا حرفای خودمون رو میزنیم. من یک سوالی از شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنم، به قول خودمونی ها میگن کلای خودتون رو قاضی بکنید ببینید که جواب این سوال چه هست. اگر فردی منطق قوی نداشته باشه، ادله درست نداشته باشه، آیا حاضر هست بیاید و اعلام بکنه که آقا جان بیاین برای مناظره، یا اینکه حتما باید منطق بسیار قوی داشته باشه، ادله بسیار قوی داشته باشه، از همه جوانب مطمئن باشه که بیاد به میدان؟ اینکه آقای سجودی تا به حال 1001 سوال بی پاسخ رو برنامه میگذاشتن، البته اون زمان کارشناس بودن، هنوز شیعه هدایت شده نشده بودن، اما یک طرفه می اومدن و میفرمودن من آنم که رستم بود پهلوان. خب جناب آقای سجودی، شما ای که پهلوان بودید و میفرمودید من از خانواده شیعه هستم، با منطقی که به من ارائه شد من آمدم و به قول خودتون پیرو عرض کنم مکتب حق شدید و چه شدید و چه نشدید، چرا با چند جلسه مناظره از کوره در میرید؟ اگر واقعا حق و حقیقت، اگر شما با استدلال و با منطق هستید، خب قبول بفرمایید به صورت عادلانه برنامه مناظره شکل بگیره. چرا آیون شبکه کلمه بعد از یکی دو جلسه به این نتیجه رسیدن شما رو از کارشناسی بیاندازن، از استادی بیاندازن، کم کم شما بشید شیعه هدایت شده، کم کم مهر و تایتل در دهان شما بزنن در شبکه خودتون؟ و متاسفانه من نمیدونم چه ارزشی داشت برای شما و یا چه چیزی به شما میدهند که شما همه این توهین ها رو دیدید اما باز هم خودتون رو اینقدر پایین میارید که در این شبکه دارید صحبت میکنید به عنوان یه شیعه هدایت شده، نه به عنوان یه کارشناس. و همه اینها رو بینندگان عزیز میتونن قضاوت بکنن. ما از روز اول که شبکه جهانی ولایت رو اساتید بزرگوار مخصوصا حضرت آیت الله قزوینی این شبکه رو راه اندازی کردند، این نکته مطرح شد شبکه ولایت آمادگی داره در هر موضوعی که آیون وهابی بگن با آیون وهابی مناظره کنه. این رو اسمشو بذارید گفتگوی دوستانه، بگذارید مناظره، ولی یک سری اصول رو باید دو طرف بپذیرند و بر اساس اون اصول مناظره بکنن. این که هر طرفی برای خودش جفسازی بکنه و بعد هر طرفی بگه که من پیروز مناظره بودم، فکر میکنم که زشت‌ترین کار در یک مناظره هست. ما باید بپذیریم شعور بینندگان عزیز دو شبکه رو، باید قبول بکنیم که آن کسی که باید قضاوت بکنه بینندگان عزیز هستن. از روز اولی که ما برنامه قضاوت با شما رو افتتاح کردیم، نامه زدیم به شبکه کلمه، به شبکه نور، شبکه هایی که خودشون رو اهل سنت می نامند ولی وهابی هستند و خود اهل سنت هم اینها رو اهل سنت نمی دانند، و به اینها گفتیم ما برنامه قضاوت با شما رو زدیم، آماده هستیم استودیو به استودیو، اگر آیون می توانند وارد ایران بشن، از فراری هایی نیستن که رفتن اونور مرز و دیگه نمی تونن وارد ایران بشن، همه ی هزینه هاش رو میپذیریم، وارد ایران بشن، تشریف بیارن اینجا، هر زمینه ای بخواهند از لحاظ فنی برای استودیو به استودیو فراهم میکنیم. همه ی اینها رو حتی حضرت آیت الله قزوینی فرمودند که اگر آیون منعی ندارند من خودم حاضر هستم به کشور امارات بیام، در استودیوی اونها حاضر بشم و مناظره داشته باشیم. اما متاسفانه تا امروز ما هیچ حرکتی از اونها ندیدیم. آیون وهابی، اگر واقعا منطق دارید، اگر واقعا استدلال دارید، اگر واقعا ادله‌ای دارید که به قول خودتون ما کافر هستیم و مشرک هستیم، پس چرا می ترسید با کفار و با مشرکان وارد صحبت بشید؟ ما که ترسی از این موضوع نداریم، بارها اعلام کردیم و حالا هم که این مناظره ناقص صورت می گیره، باز هم شما خودتون قطع می کنید و باز هم از مناظره فرار می کنید. این هم باز قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند که ببینید اگر واقعا اونها دستشون پر هست، پس چرا از مناظره می ترسن. اما اجازه بدید چند تا از پیامک های زیبای شما بینندگان عزیز رو بخونم. اجازه بدید اولین پیامک رو هم از کسانی که به صورت مخالف برای ما پیامک فرستادن بخونم. دوستی برای ما به نام آقا بهنام از آذربایجان این شکلی نوشتن: شما که فرمودید پیام ها رو می خونید، این رو هم بخوان. آقای سجودی شما رو محکوم کرد، خجالت بکشید، دروغ نگویید، همه ی حرف های شما دروغ است. اگر شما دوست عزیز اینطور قضاوت کردید، نظر شما برای ما محترم هست و من ملاحظه فرمودید که پیامک شما رو به همان صورتی که فرستادید خواندم. دوست دیگری فرمودن: با سلام، 0913-0827 با عرض سلام، مناظره خیلی خوبی بود، ما که خیلی لذت بردیم و به شیعه بودن خودمون افتخار کردیم، خدا قوت بده به شما. دوست دیگری باز اینطور برای ما نوشتن: 0939-8149 سلام بر شبکه ولایت و دستاندرکارانش، هادی هستم از تهران، به نظر من مناظره خیلی خوبی بود. برای من یک سوال پیش آمده، همون سوالی که آیه سجودی از آیه عباسی پرسیدن، به این سوال هم جواب بدید لطفاً، یک جواب قانع کننده و علمی رو توی برنامه هاتون ارائه بکنید. من عرض بکنم محضر این دوست عزیزمون جناب آقا هادی عزیز از تهران، ما در شبکه ولایت برنامه های مختلفی داریم. برنامه ای داریم در شبهای یعنی شام جمعه، ساعت فکر میکنم الان به وقت ایران ساعت 20 شده، برنامه ما ساعت 8 شب شده، تحت عنوان پرسمان مهدویت گامی به سوی ظهور، که اونجا دو استاد بسیار بزرگوار در بحث مهدویت، حضرت آیت الله طبسی و حضرت استاد کلباسی حضور پیدا میکنن. ما چون این آیه سجودی برای فرار از مناظره با آیه عباسی سوالی که در رابطه با عدالت صحابه بود رو عوض کرد و یک سوال مهدوی پرسید، ما در اون برنامه جمعه به این سوال پرداختیم. بیننده عزیزی پیامک زده بود یا سوال تلفنی بود، به این سوال پرداختیم و اساتید جواب کامل به این سوال دادند و شما میتونید از روی سایت برنامه رو دانلود کنید و بردارید و ببینید، انشاءالله از جواب سوال هم استفاده بکنید. خب نظرات بسیار ارزشمندی اومده، خیلی از دوستان تشکر کردند، خیلی از آقایون هم که مخالف بودند گفتن که مناظره جالبی نبوده. اجازه بدید من در وهله‌های مختلف باز نظرات شما بینندگان عزیز رو میخوانم و انشاءالله شما استفاده بکنید. اما به دلیل این که باز هم ما این حق رو قائل بشیم برای جناب آقای سجودی و دیگر کارشناسان شبکه یک کلمه، دوستان من لطف بکنند از همین الان که من صحبتم تمام میشه، شماره شبکه جهانی ولایت، اون به صورت سه شماره ای که برای کارشناسان وهابی هم یک شماره مخصوص اختصاص بدید، انشاءالله زیر صفحه بگذارید. آیون شبکه کلمه اساتیدشون، حالا اگر غیر اساتیدشون پشت درمانده ها و عرض کنم شیعه های هدایت شده و این هم باشن اشکالی نداره، میتونن تماس بگیرن و اونها هم حرف خودشون رو بزنن تا مردم بهتر بتونن قضاوت بکنن. دوستان من لطف بفرمایند، اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، یک میان برنامه زیبا رو هم با هم ببینیم، برمیگردیم و باز هم با شما هستیم و با استاد عباسی و باز هم مثل همیشه میگوییم قضاوت با شما.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل باشه یه منج شاهی و شد نجفت مرکز شاهی ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی مولای پای کسی در حرمت جای بگیرد از لطف خرید و شبی تو به نگاهی دیوار حرم سنگ حرم صحن و سرای دل را ببرد تا به خدا گر که بخواهی گر قسمت من بود به خاک نجف افتد سخت است بیارم به حرم بار گناهی عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی دریا مثل کوچک بحر کرم تو میمیرد اگر آب ننو شدلب ماهی گم گشته ی توفان بلا ها به سراغات آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو باشیر ی جاندار مادر به امیدی که شبم آن چه تو خواهی علی ای آفتاب آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره ها تو آفتابی همه خاک رها تو
هر که مهر علی به دل دارد در بهشت برین بود جایش وای بر دشمن علی که بود در جهنم همیشه مأوایش. چیزی که بین ما شیعیان و عزیزان اهل سنت میتونه بهترین عامل وحدت باشه، بهترین عامل مودت باشه، محبت به پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست که نمیتونیم ما مسلمانی رو پیدا بکنیم که این محبت در دلش نباشه. و اگر کسی احساس میکنه که این محبت در دلش کمرنگه یا وجود نداره، مسلماً باید به مسلمانی خودش شک بکنه. دوستان عزیز، من نکته ای رو محضر شما عرض بکنم. قبل از اینکه میان برنامه رو هم ببینیم، من محضر شما عرض کردم. ما در برنامه قضاوت با شما اصراری نداریم که بگیم چه در این مناظره چه در مباحث دیگر شبکه جهانی ولایت هست که حتما پیروز هست. ما در برنامه قضاوت با شما این رو اصرار داریم که زمینه یک بحث علمی و گفتن حق و حقیقت فراهم بشه و شما بینندگان عزیز تشویق بشید برای پیگیری کردن مسائل و برای اینکه خودتون قضاوت بکنید حق کجاست و اگر احساس کردید آنچه تا به حال فکر می کردید امکان داره اشتباه باشه یا شبهاتی برای شما پیش آمد، باز هم میتونید در برنامه‌های غیر قضاوت با شما، برنامه‌هایی که ما در طول هفته در تایم ساعت 21 داریم، تماس بگیرید و در هر برنامه سوال مربوط به خودش رو بپرسید و انشالله به جواب خودتون برسید. علاوه بر اون، دوستان پاسخ به شبهات ما در شبکه جهانی ولایت صبح‌ها از ساعت 9 صبح به بعد تشریف دارند و شما میتونید با تماس با همون شماره‌ای که برای اهل سنت زیرنویس می‌شود، یعنی 7735 عرض کنم 335 که الان زیرنویس شده تماس بگیرید، 831 البته، بله 35831 تماس بگیرید در طول روز و با بخش پاسخ به شبهات ما با کارشناسان عزیز ما صحبت بکنید و اگر نکته‌ای برای شما پیش آمده به جواب خودتون برسید. اجازه بدید من قبل از اینکه باز هم از جناب استاد عباسی خواهش بکنم که در رابطه با محتوای مناظرات برای ما صحبت بفرمایند، یکی دو پیامک دیگر رو بخونم برای شما. دوستی اینطور برای ما نوشتن: من احمد از اهل سنت زاهدان هستم. شما اگر راست میگویید با مولوی های واقعی ما مناظره کنید، نه با یک همکیش خودتان که احتمالاً در آن شبکه هم نفوذی است. خب احمد آقای بزرگوار، اگر واقعا شما حس میکنید که اون فردی که حالا مناظره کرده یا اون شبکه اهل سنت نیست، ما آمادگی داریم، همیشه هم اعلام کردیم، از بزرگواران سیستان و بلوچستان هم توی برنامه‌های مختلف ما حضور پیدا کردن تا به حال، ما آمادگی داریم در زمینه‌های مورد اختلاف بین شیعه و اهل سنت، هر زمینه ای که علمای شما صلاح دانستند تشریف بیارن در شبکه ولایت، ما مهمان نوازی میکنیم، اونها قدم بر چشم ما بگذارن، تشریف بیارن اینجا و زمینه یک گفتگوی دوستانه، یک مناظره عادلانه رو فراهم میکنیم تا انشاءالله شما بتونید قضاوت بهتری بکنید. ما از همینجا از همه علمای بزرگوار اهل سنت در ایران اسلامی و خارج از ایران اسلامی خواهش میکنیم که اگر حاضر به مناظره هستند تماس بگیرند، ما زمینه رو فراهم میکنیم و انشاءالله اون بزرگواران هم در برنامه حضور پیدا بکنند. باز یک پیامک هم اجازه بدید از شیعیان بزرگوار من بخونم، چون از اهل سنت خواندم. به نام خدا، با عرض سلام خدمت برادران شبکه خوب و ندای حقیقت و مودت، مدت کمی است که سعادت دارم برنامه هاتون رو میبینم، شبکه کلمه رو هم میبینم. نظرم در مورد مناظره جناب آقای عباسی این بود که واقعا آقای عباسی برای ما افتخار آفرید. خواهشمندم جواب آقای عبدالله رو هم بدید که ایشون داره به مداحان شیعه و دیگران تمسخر میکنه. 0913-82-69 جناب برادر عزیزم اسمتون رو نفرستاده بودید، اما اجازه بفرمایید که بینندگان عزیز قضاوت بکنن. اون آقایی که حالا من نمیدونم فراری از آلمان هست، از ایران، از کجاست، میاید و متاسفانه توهین میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها. من عرض کردم اگر کسی محبت اهل بیت رو به دل نداشته باشه نمیتونه ادعا کنه مسلمانه. حالا کسی که تصویر رو نشون میده به ادعای این که فرض کنید اگر این حضرت زهرا باشد چنین و چنان، و بعد هم به ایشون بر میخوره که شبکه ولایت چرا این قضیه رو محکوم کرده و حالا به مداحان توهین میکنه، روزی به کسان دیگر توهین میکنه، من فکر میکنم که اصلا نیاز به پاسخ نداره. جواب ابلهان خاموشی است و ما ایشون رو در حد پاسخ نمیدانیم و نیازی هم نیست که به امثال ایشون در شبکه ولایت پرداخته بشه. خب جناب استاد عباسی، ما محضر شما هستیم، در رابطه با محتوای مناظره هم کوتاه برای ما بفرمایید که اولین مناظره که اینها سوالی رو مطرح کردن که منتظر علمای شیعه بودند، این سوال چه بود و به کجا انجامید؟
بله، من توی مسئله مناظره اولین مناظره ایشون توی برنامه هزار یک سوالش، اولین سوالش این بود که امامزاده ها از کجا شما فهمیدین امامزاده ها بهشتی هستند که از اونها حاجت میخواین و توسل میکنید، و این رو دائم در طول برنامه تا تمام شد هزار یک سوال مانور داد. هزار یک سوال که تمام شد روی این مسئله باز دوباره تمرکز کرد، فکر کرد که دیگه حالا سوالی واقعا مطرح داره میکنه که هیچ پاسخی براش وجود نداره و تکیه ایشون هم تو این بحث روی این نکته بود که به هر حال هنوز که قیامت نرسیده معلوم میشه چه کسی بهشتی چه کسی جهنمی، بنابراین وقتی شما میرین و اینطور حکم میکنید دارین جای خدا میشینین و دوستا با یه تعبیرهای خیلی پایینی بحث این که بالاخره اون ترازوی قیامت مال کشیدن مثلا تروبچست یا نمیدونم مال سنجش اعماله که شما الان میایین از الان میگین اینا بهشتی هستن این تعداد افرادی که امامزاده هایی که شما توسل میکنید.
البته ایشون آخرش هم نگفت که اگر ایشون اهل اونجا هست امامزاده جلیله یا امامزاده خلیله.
خلیله بله.
آخرم نتونست این رو
بگه. من در حال از گفتم از اینترنت پیدا کردم امامزاده خلیله، در حالی که ما بهشون گفتم هم خلیله هم امامزاده جلیل هست.
خب این هم باز زمینه ای بود که ایشون که ادعا میکنه من ایرانی هستم و اونجایی هستم باز بینندگان عزیز خودشون
کسی که میگه من بچه بودم مادرم منو میبرد به امامزاده و حالا نمیدونم دشمنی ایشون بالاخره شاید ایشون تو مثلا امامزاده ممکنه تو فضای باز امامزاده زمین خورده باشه حادثه براش پیش اومده باشه که مثلا دلخور شده
بعدم فراموش کرده باشه بله. یعنی ضربه جوری بوده که ایشون بله. فراموشی دچار شدن و امامزاده جلیل و خلیل رو هم از یاد بردن بله
بله بذار ما وقتی بحث‌های مختلفی اتفاق افتاد یک بحث عمل به ظاهر بود شما گفتیم آقا وقتی ما در رابطه با اموات شخصی رو که می‌خوام براش نماز بخونیم میگیم آقا خدایا لا نعلم منه الا خیرا بعد ایشون بحث بعد حالا در موارد دیگه هم همینطور که ما موظفیم به ظاهر عمل بکنیم ما در جای خدا نیستیم که بگیم آقا کی بهشتی کی جهنمی ولی ظاهر افراد و باطن افراد و ایشون این مسئله رو رد کرد و گفت این مسئله مورد قبول نیست شما از الان بیاید در اتاق بهشتی بودن افراد بگید و عمل به ظاهر اما اگر دوستان اتاق فرمانمون لطف بکنن من این کلیپ رو از داخل لپتاپ پخش میکنم ایشون تکیه داشت به این مسئله که عمل به ظاهر واقعی نیست اما خود ایشون در تناقض با این جاهای دیگه حکم به جهنمی بودن افراد یا بهشتی بودن برخی از افراد کردن و دقیقا زدن یعنی بر اساس ظاهر و خودش هم میگه من باید بر اساس ظاهر عمل بکنم اگر دوستان در اصلا فرمان
این توسل خواستن از امامزاده قبل از اینکه ترازوی قیامت برپا بشه شما چجوری اینا رو بردید بهشت آیا این میشه که انسان قبل از قیامت در حالی که حرفش ریشه در وحی هم نداره یعنی پیغمبر نگفته آسد خلیل لنگرودی بهشتیست امام هم نگفته این شما آقای عباسی شما داری میگه امثال شما دارم میگم شما که با وحی در ارتباط نیستید حدیث بازی هم که در مورد خلیل نداری چطور به جای خداوند قضاوت میکنی اگر شما به جای خداوند میتونه قضاوت کنی از حالا بهشت جهنم معلوم میشه برای افراد خب پس به ما بگید که ما بفهمیم که خداوند ترازوی هیچ کاری نیست ظاهرا کفر گفته دیگه به ظاهر عمل میکرده یا نمیکرده پارتی بازی چرا بازنش کرده اگر ظاهرا این کفر مرتکب شده این که پنهانکاری نکرده حالا اگر باز از وجه دیگه جواب میدید اگر ظاهرا هم پیامبر با اینا مدارا کردشون که ظاهرشون مسلمان بوده شما این وسط چیکار هستی که باطن اینا رو کشف کردی که پیغمبر کشف نکرده به ظاهر عمل کرده شما دیگه بعد از 1400 سال نمیدونم بعد 200 سال از کجا پیدا شدید که باطن حضرت عایشه رو کشف کردید و حضرت پیامبر به ظاهر عمل کرده و این که من گفتم که فلانی به جهنم میره و بهش نمیره من پناه میبرم به این که به جای الله نشسته باشم به این حرفا رو بزنم من بر اساس علم میگم که فلان کس که بر کفر مرده مثال فروغ فرخزاد که الله رو فحش داده میگن جهنمیه دیگه شکی نیست که جهنمیه مگر که توبه کرده باشه که ما ندیدیم توبه کرده باشه یا سلمان رشدی اگه توبه نکنه شما شهادت میدید که جهنمی هستید
بسیار خوب بینندگان عزیز ارجمند ملاحظه فرمودید دو حرف کاملا متناقض بالاخره ما نفهمیدیم جناب آقای سجودی ظاهر رو حجت میدانند یا نمیدانند کسی رو اگر انسان به عنوان یک آدم مؤمنی در دنیا میداند ظاهر اون فرد اینطور نشون میده این برای انسان حجت میشود که اون فرد رو در همین دنیا فرد صالحی بداند حالا اینکه آیا اون ایمان قلبی رو داره یا نداره دیگه ما کاری بهش نداریم اما جایی ایشون فرمودن که نمیشه جای دیگری فرمودن که میشود و شما چه کار دارید به باطن فرد شما ظاهر رو دارید میبینید و بر اساس ظاهر قضاوت بکنید بله
خب ایشون توی این مناظره ما قضیه در مقابل با یک سوالی که باید ایشون روشن می‌کردن تا مبناشون مشخص بشه، خواستیم به نتیجه برسیم. سوال ما این بود آقا نهایت مطلب، یعنی شما اینی که دارین میگین بطلان هیچ مذهبی رو ثابت نمی‌کنه، یعنی ثابت بشه، شما ثابت بکنید دیگه تمام ادلتی رو ثابت بکنید که این امامزاده ها بهش رفتنشون قطعی نیست، بطلان مذهب یا اعتقادی رو ثابت نمی‌کنه. ما وقتی میریم به زیارت امامزاده ها نماز داریم میخونیم، دعا داریم میخونیم، قرآن میخونیم کنار قبر یک صالحی، یک نفری که ولی خدا هستش و او مؤمن هستش، این معذوریم برای این. حالا اون حاجت رو اگر این من با اگر و فرض که بیننده گفت آقا این خلاصه یک جلسه اگر و فرض گفته شد و آخر هم معنی اگر و فرض رو متوجه نشدن آقایون، بوده آقا اگر این حاجت گرفته نشود ما ضرر نکردیم، اون عمده اون اهداف از رفتن به زیارت امامزاده محقق میشه، فقط حاجتمون رو نگرفتیم. اما شما ما بگین بهشتی بودن صحابه رو از کجا به دست آوردید که دارین دینتون رو ازش میگیرید؟ نمیخوام سوال نامفهوم و مبهمی باشه، اما ایشون در اون جلسه به هیچ عنوان حاضر نشد به این سوال ما پاسخ بده که بحث برای بیننده روشن بشه و خیلی هم زود مناظره رو تعطیل کرد، گفتش که خب کافیه دیگه، فکر میکنم روشنه، جلسه دیگه. ببینید خود این جلسه رو به جلسه دیگه انداختن، سوال بهشتی بودن صحابه برای جلسه اول بود، ایشون اومد جلسه دوم سعی کرد به این سوال پاسخ بده و حالا پاسخشون هم واقعا پاسخی بود که من احساس میکنم که دل اهل سنت رو به درد آورد، چون اهل سنت خلاف این نظر رو دارن، اینکه ایشون گفت آقا بله من بهشتی نمیدانم همه صحابه رو،
بله،
و حرف ایشون در جلسه دوم که بهشتی نمیدانن با حرفشون در جلسه سوم که همه صحابه عادل هستن در تعارض و تناقض هست، چون کسی که عادل هست، عادل که جهنم نمیره، عادل بهشت میرود، عادل هست یعنی این که این شخص اگر گناهی مرتکب بشه خدا قطعا به او توفیق توبه خواهد داد و نهایتا عادله، یک شخصی که دارای درجه عدالت هست، کسی که دارای درجه عدالت هست آیا او به جهنم خواهد رفت، مشمول عذاب خدا در جهنم میشه، که همین هم در تناقض. خب جلسه دوم ایشون اومد بحث بهشتی بودن صحابه رو رد کرد، در حالی که ما پخش هم کردیم هم از کارشناسای شبکه خودشون که گفتن آقا صحابه بهشتی هم، صحابه از ملائکه بالاترن، درجات بالاتری دارن، و این مطلب و اون نظر علما رو ایشون رد کرد که خب ابن حزم میگه آقا از صحابتون من کلهم من اهل جنت قطعا، یا دیگرانی که آمدن گفتن علی سرور متقابلین هستن، اینها ما همه اینها رو با این ویژگی میدادیم، یا قرطبی که میگه اصفیاء الله و اولیایی فی خلق بعد انبیای و رسوله، برگزیدگان الهی هستن. رفتیم جلسه سوم، ایشون عدالت صحابه که ما در جلسه دوم جزء سوالمون بود، دقیقا من گفتم موضوع مناظره جلسه بهشتی بودن و عدالت صحابه.
اما ایشون یه پرانتز باز کنم مثلا صحبت شما، البته ایشون تقصیری نداشت توی بحث بهشتی بودن، چون بعد پیامک های زیادی هم برای ما آمد. ببینید این یک تناقضی است که برای آقایون جوابی ندارد، وقتی که در برخی از کتب صحاح آقایون این آمده که برخی از صحابه جهنمی هستند و بعد در برخی از کتب علما ادعا کردند که اینها همه بهشتی هستند، این تناقض چاره‌ای برای جناب آقای سجودی نگذاشت، یعنی ایشون مجبور بود یا بپذیره که اون مطالبی که در صحاح آمده اشتباه هست، یا بپذیره که اون علماشون اشتباه کردن، و ایشون ترجیح داد که اون مطالبی که در صحاح آمده رو ترجیح بده تا بتوانه به نحوی هم از جوابهای دیگه‌ای که لازم بود به شما بده فرار بکنه. لذا این هم بینندگان عزیز ما عنایت بفرمایید، مخصوصا عزیزان اهل سنت، البته